أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. محضر شریف همه شما بزرگواران عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشاءالله هر جایی که هستید در پناه خدای متعال و حجت عزیز او سالم و تندرست باشید. اگه خاطر شریفتون باشه، ما در مورد دعای هشتم از کتاب شریف صحیفه سجادی صحبت میکردیم، اما قبل از اینکه عرایزمون رو ادامه بدیم، اجازه بدید امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات با توجه یاد بکنیم و من انشاءالله عرایزم رو ادامه خواهم داد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. امام علیه السلام بعد از اینکه فرمودند اللهم انی اعوذ بک من هیجان الهرس، خدایا به تو پناه میبرم از هیجان هرس، از اون برانگیخته شدن هرس به دنیا به گونه ای که من حدود الهی رو گاهی اوقات رد میکنم خدایی نکرده، که مفصل در موردش صحبت کردیم. دومین جمله رو که توجه میدن و دومین عبارتی رو که در واقع توجه میدن اینه: و ثورت الغضب، خدایا به تو پناه میبرم از تندی غضب. خوب توجه کنید خواهش میکنم. کما اینکه در باب هرس که جمله قبلی بود اگه یادتون باشه گفتیم ما هرس مذموم داریم، یعنی هرسی که مورد ذمه و ازش بد گفتن، هرس ممدوح هم داریم، گاهی اوقات انسان حریصه و خوبم هست، کما اینکه حریص به اطاعت فرمان خداست، حریص به هدایت مردمه که پیغمبر اکرم اینطور بود: حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. و الی آخر در مورد غضب هم همینطوره، انسان گاهی اوقات برای خدا غضب میکنه، این خوبه و اصلا باید هم اینطور باشه، اما گاهی اوقات برای خدا نیست، نفس اماره حاکمه، خدایی نکرده اونجایی که نباید غضب بکنه غضب میکنه و مشکلات درست میکنه، یه حرفی رو میزنه تو حالت غضب که نباید، یه کاری رو میکنه خدایی نکرده در حالت غضب که نباید، یعنی از حدود الهی تجاوز میکنه و این بسیار مشکل درست میکنه. و از مهمترین جنود شیطان، سربازان و لشکریان شیطان، همین غضبه، یعنی خودش گفته ها، این خیلی نکته مهمی است، بنابراین باید مراقب بود. اما اینکه چی کار باید کرد و میام عرض میکنم. اما اون نکته ای رو که عرض کردم، ما غضب خوبم داریم، مثلا میتونم به خطبه 130 نهج البلاغه توجه بدم. میدونید عثمان ابوذر رو تبعید کرد، صراحت لهجه داشت، رو نهی میکرد از اون برخوردهایی که نسبت به بیت المال داشت و بعضی از مسائلی که خلاف سنت حرکت میکرد، او رو تبعیدش کرد. امیرالمومنین علیه السلام وقتی ایشون رو بدرقه میکرد با امام حسن امام حسین، این جمله رو به حضرت ابوذر فرمودن که: یا ابوذر انک غضبت لله فرج من غضبت له. ای ابوذر، تو برای خدا غضب کردی، پس امید داشته باش به همون کسی که برای اون غضب کردی، فرج و امید داشته باش، من غضبت له، برای اون کسی که براش غضب کردی، یعنی خدا. پس اگر انسان برای خدا غضب بکنه، امیدوار باید باشه به پاداش الهی. نکته اونجاست که ما نوعاً غضب هامون برای خدا نیست. یه دفعه عصبانی میشیم یه چیزی میگیم، یه دفعه یه کسی اشتباهی در حالت رانندگی میپیچه جلوی ما، حالا اشتباه کرده هر چی، یه دفعه طوری عصبانی میشیم، دنده معکوس میکشیم، میکشیم جلوش، خلاصه گاهی وقت خدای نکرده حرفای آنچنانی میزنیم، گاهی وقت خدای نکرده کارهای عجیب غریب میکنیم، مشکلات درست میکنیم. از این باید به خدا پناه برد. اما حالا توجه بکنید، این غضب اگه تندم بشه دیگه ببینید چه خواهد شد. این تندی غضب، ثوره غضب، یعنی تندی غضب، یعنی دیگه انسان از اون حالت عادی خارج میشه، دیگه عقل رو داده رفته. خب حالا ما اگر یادتون باشه، برای اینکه این مطلب خوب جا بیفته، ما دو تا کار میکردیم. اولا میگفتیم چرا امام به خدا پناه میبره، یعنی به ما یاد دادن به خدا پناه ببریم از این ثوره غضب. این چراییش باید مشخص بشه، دلیل تشخیصش هم این بود، گفتیم چرا باید متوجه کنیم که چرا امام داره به خدا پناه میبره، برای اینکه اون موقع با یه پتانسیل خاصی این طلب پناهندگی رو جدی میگیریم، شده با زجه، شده با زاری، از خدا میخوایم خدا ما رو پناه بده. وقتی ما اهمیت موضوع رو زیر سایه فهم چرایی متوجه شدیم، حالت با یه پتانسیل جدی از خدا میخوایم و در مقام عمل هم جدی سعی میکنیم به یاری خدای متعال اصلاح کنیم قضیه رو. حالا اینکه چطور باید اصلاح کرد عرض میکنیم. اما دومین نکته که بهش پرداختیم اگر یادتون بود، این بود که خب حالا چگونه این کار رو بکنیم، یعنی چگونه به خدا پناه ببریم از سوره غضب، از تندی غضب. چون در مقام تکوین که کار دست باز خدا خواستیم، خدا ما رو پناه بده، اما در مقام تشریع هم کار راهکار داشت، ضابطه داشت. اما نکته اول، یعنی پرداختن به نکته اول که چراییش باشه، ببینید واقعیت قضیه اینه که حضرت علیه السلام فرمودن الغضب یفسد الایمان کما یفسد الخل العسل. فرمودن غضب و خشم، منظور اون غضب و خشم نابجاست، ایمان انسان رو فاسد میکنه، کما اینکه سرکه عسل رو فاسد میکنه. میدونید سرکه اگه به عسل برسه عسل فاسد میشه، از بین میره. این غضب یک همچین حالتی داره، ایمان انسان رو زائل میکنه، فاسد میکنه. این خیلی نکته مهمی است. اون ایمانی که سبب نجات من و شماست به واسطه غضب از بین میره، فاسد میشه. یعنی خدا رو انسان باور کرد، رسول بزرگوار او رو تصدیق کرد، به روز قیامت هم ایمان آورد. خب حالا ایمان چی بود که دارن میگن یفسد الایمان؟ ایمان اگه یادتون باشه امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود وقتی از ایمان از حضرت سوال کردن چی، حضرت فرمودن که ایمان یک اقرار به لسانه که من با زبون بگم اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. دوم فرمودن چی؟ فرمودن اینکه انسان به قلبش هم این ایمان رو باور کنه. بعد چی فرمودن سومین نکته؟ فرمودن عمل به ارکانه، یعنی اعضا و جوارا آدمم از خدا کمک بگیره، اون چه که خدایی که من به او ایمان آوردم و باورش کردم و رسول بزرگوارشو تصدیق کردم دستوراتشو عملیاتیش کنم، این میشه ایمان. خب حالا غضب این ایمان رو فاسد میکنه، باور من نسبت به خدا رو ضعیف میکنه، باور من نسبت به پیغمبر اکرم رو ضعیف میکنه. چون ایمان ترجمه تحت لفظیشو بخوایم عرض بکنیم و عرفیشو یعنی باور. بعد انسان وقتی این حالت براش خدای نکرده ایجاد شد، دیگه دست و بالش هم به سمت عمل ارکان نمیره، یعنی عمل کنه به اون چیزایی که خدای متعال گفته. یعنی گاهی اوقات غضب میکنه، کار رو به اندازه‌ای خراب میکنه که دیگه میگه آوا دیگه کی کار بکنیم، کار رو تموم شده میبینه. پس این خیلی نکته مهمیست، ایمان رو فاسد میکنه. خب تا حضرت این حرف رو زدن، چون میدونین در اصول کافی روایتش مفصل اومده، این باب الغضب در همین کتاب ایمان و کفر و اصول کافی روایت مفصلی اومده، این اولین روایتی بود که آن محضر شریفتون خوندم، همون روایت اول این بابه. پس همین یه دونه کافیست برای اینکه ما رو نگران بکنه، اون ایمانی که باعث خلاصه رفتن من به یاری خدای متعال به سمت بهشته و نزدیک شدن من به سمت خداست، این ایمان زائل میشه. تازه این ایمان رو امام سجاد علیه السلام در اول دعای 20 از خدا میخواد که به بالاترین مرحله ایمان برسه، اللهم بلغ به ایمانی اکمل الایمان، خدا ایمان من رو به کاملترین مرحله ایمان برسون. حالا ایشون بود آب من داره یاد میده که خدا اینجوری بخوام، این ایمان زائل میشه. چرا از خدا ایمان کامل امام علیه السلام به ما یاد داده از خدا بخوایم؟ چرا؟ به خاطر اینکه انسان اگر بخواد رشد بکنه و به اون کمال انسانی خودش برسه، هیچ چاره ای نداره که این ایمان رو تقویت بکنه. تمام مشکلات ما ناشی از ضعف ایمانه، اینو همه ما بدونیم. خب حالا این ایمان باید تقویت بشه تا من رشد بکنم، تا من برسم به اون مقصد و مقصود. اما خدای نکرده یه غضب نابجا میکنم، ایمان داغون میشه میره. اون ایمانی که سبب نجات من از آتش جهنمه و سبب رشد من اصلا و سبب رضای و خوشنودی خدای متعال از بین میره، این فاسد میشه. خب این چرایش با همین یه دونه جمله کافی باشه. حالا اگه بخواید یه جمله دیگه هم اضافه بکنم، به نظرم بد نیست یه جمله دیگه هم عرض بکنم به جهت اهمیت موضوع. البته یه روایت از امام صادق علیه السلام اجازه بدید بخونم. ایشون فرمودن الغضب مفتاح کل شر، چقدر نگران کننده است. فرمودن غضب کلید هر بدیه. معنی این جمله یعنی چی؟ یعنی اگر کسی غضب کرد دیگه باید منتظر کارای آنچنانی هم باشه، چون کلید همه بدی ها رو دستش گرفته. الغضب مفتاح و کل شر، کلید هر بدیه غضب. با غضب کلید دستشه، دیگه هر کاری رو ممکنه خدا نکنه انسان انجام بده. خب جا داره به خدا انسان پناه ببره. پس اینی که امام فرمودن اللهم انی اعوذ بک من هیجان الرز و ثورت الغضب، گفتیم چرا باید به خدا پناه برد؟ به خاطر این مشکلات. اما خب حالا باید چیکار کرد؟ انجام بعد من دارم به دومین نکته توجه میدم که حالا باید چیکار کرد واسه اینکه این ثوره غضب من آرام بگیره به یاری خدای متعال. من 4 تا نکته به یاری خدا عرض میکنم، اونم به زبان روایت عرض میکنم، چون ما هیچ نظر شخصی نداریم. من نمیدونم یادتون هست یادتون نیست، ما جلسات اول با همدیگه قرار گذاشتیم، یعنی حقیر با شما قرار گذاشتم که در مسیر هدایت از دو منبع قرآن و اطرت باید صحبت بکنیم. اگر عقل رو هم بکشیم وسط، چون خود عقل ما رو رهنمون میکنه به قرآن و اطرت، در مسیر هدایت باید انسان از اون کسی خرج بکنه که جهل درش راه نداره. ما فرصت اشتباه نداریم. باید کسی حرف بزنه که حرف اول حرف آخرشه و اون کلام خدای متعاله و اون کلام رسول بزرگوارشه و اون کلام حضرات معصومینه که جهل درشون راه نداره. بنابراین خواهش میکنم خوب گوش کنید، چه کار باید کرد در مقام تشریع؟ من 4 تا نکته عرض میکنم به لسان مبارک حضرات معصومین. 1. امام صادق علیه السلام فرمودند اوحى الله عز وجل الى بعض انبیائه، خدای متعال به بعض از انبیایش اینطور وحی فرمود، یا ابن آدم اذکرنی فی غضبک اذکرک فی غضبی لا امحقک فی من امحق ورضبی منتصرا فان انتصاری لک خیر من انتصارک لنفسک. این 8 حدیث از باب غضب اصول کافی است. خدا به بعضی از انبیاش اینطور وحی کرد، امام صادق دارن فرمایش میکنن، فرمودن فرزند آدم، ای فرزند آدم، یبن آدم، به وقت غضبت منو یاد کن، اذکر نیفی غضبک، سمرش منم به وقت غضب خودم تو رو یاد میکنم. چی کار میکنم؟ لا امحق کفی من امحق، با اون کسانی که قراره نابودشون بکنم، که غضب بکنم بهشون نابودشون میکنم، تو رو این کار نمیکنم، تو رو امان میدم، تو رو پناه میدم. پس نکته اول چی شد؟ اذکرنی فی غضبک، منو یاد کن. قدیمی ها یادتونه که مثلا خدایی نکرده ما گاهی اوقات از قدیم یادمونه که بعضی ها مثلا این حالات رو داشتند، حالا گاهی اوقات هم از دیگران شنیدیم، طرف عصبانی میشد یه دفعه مثلا میزد رو باش میگفت لا اله الا الله، من خیلی این رو میپسندم. ناکنید این غضب که میکرد مثلا میزد رو پاش میگفت لا اله الا الله، شاید خوشم توجه نداشت اما کار درستی داشت انجام میداد، خدا رو یاد میکرد، اونم به وحدانیت، چون شیطون میخواد او اطاعت بشه، یعنی خودش اطاعت بشه. غضب هم از نایه شیطونه، حالا اینو میایم عرض میکنیم، غضب هم از نایه شیطونه. خب وقتی با لا اله الا الله خدا رو یاد کردید، خدا شما رو یاد میکنه، فذکرونی اذکرکم، این آیه 152 یادتون هست از سوره بقره، منو یاد کنید منم شما رو یاد میکنم. پس نکته اول چی شد؟ نکته اول این شد که ما خدا رو یاد بکنیم. البته در ادامه روایت امام صادق فرمودن خدا اینطور فرمود بابا از دست کسی غضب کردی ورضبی منتصرن، به انتقام گیری من راضی باش، بذار من انتقام بگیرم، بالاخره تو بنده منی اونم بنده منه، خودت بری جلو میخوای چیکار کنی، مشکلات درست میکنی. فان انتصاری لک خیر من انتصارک لنفسه، اون انتقامی که من میگیرم بهتر از اونه که خودت بیای داخل گود. البته این منافات نداره با اون جاهایی که گاهی اوقات انسان باید جنگی است، خلاصه مطلبی است که شرع مقدس اونجا خلاصه امضا کرده، باید رفت جلو سفتم انتقام گرفت و اصلا دیگه اون موقع شما میشید ید الله، اون یه حرف دیگه ایستا که وجود مبارک امام عصر هم تشریف بیارن منتقم خون سید الشهدا هستن، منتقم خون مظلومین عالم هستن، اونا سر جای خودش محفوظ. این تو مسائل شخصی داریم صحبت میکنیم که طرف یه دفعه گور میگیره میگه با من بودی، نمیدونم فلان کارو کردی، دست به کارایی میزنه، دست به فلانی میزنه، مشکلات درست میکنه. هیچ، حالا دیگه خود اون در موضع اتهام قرار میگیره، دیگران در موضع شاکی. ما در این جایگاه داریم صحبت میکنیم، وگرنه اون انتقام گیری های سر جای خودش که محفوظ. خب این یه نکته. نکته دومی که باید توجه داد اون نزدیک شدن به زمینه. خوب توجه کنید، امام باقر علیه السلام اینطور فرمودن ان هذا الغضب جمرة من الشیطان، فرمودن غضب یک شراره است از شیطان. تو قد و فی قلب ابن آدم، این رو در قلب فرزند آدم چیکار میکنه؟ شعله ورش میکنه، جنسش هم از آتیشه دیگه شیطان. بعد کنه از امام باقر میپرسن آقا جون قربتو برن پس چیکار کنیم ما؟ حضرت فرمودن فلیل زمیل ارز، سری خودتون رو نزدیک زمین کنید، ملازم زمین بشید، همراه زمین بشید. حضرت فرمودن فان رجز الشیطان لیذهب عنه عند ذلك، این پلیدی شیطان وقتی این کارو شما میکنید، خودتون رو به زمین ملزم میکنید یا نزدیک میکنید، از شما میره. اگر ایستادید سری بشینید، اگر نشستید، اگر شرایطش رو دارید خب سری دراز بکشید، یعنی یک جوری انسان ملازم زمین بشه، همراه زمین بشه، به زمین نزدیک بشه. دقت فرمودن چی دارم عرض میکنم؟ حضرت فرمودن فلیل زمل ارض. حالا اینکه چطور میشود که همچین اتفاقی میفتد، اینو چیزایی است که بالاخره در حکمت خداست، ما هم خیلی نمیخوایم روش صحبت بکنیم چون نمیدونیم. حالا غضب از نایه شیطان حضرت فرمودن، جنس شیطان از آتشه، خب ما جنسمون از خاکه، آیا به این دلیله یا به هر دلیل دیگه که ما حکمتشو نمیدونیم، ما بالاخره این روایت از امام باقر علیه السلام به ما رسیده. این حدیث 12 باب غضب همین اصول کافی است که من محضر شریفتون عرض کردم. اینم نکته دوم. اما سومین نکته‌ای که محضر شریفتون عرض می‌کنم، اگر اون کسی که بهش غضب کردید از رحم شماست، نمیدونم مثلا عرض میکنم برادرتونه، خواهرتونه، هر کسی که از رحم شماست، شما اگر نامحرم نیست سعی کنید دستی مثلا از دست او بگیرید، یه جوری مثلا لمس کنید طرف مقابل رو. این لمس کردن رحم غضب انسان رو آرام میکنه. اینا روایت داره ها، یعنی در احوالات بعضی از حضرات معصومین هست که مثلا امام کاظم علیه السلام یه وقتی هارون بر او غضب کرد و دستور داد بیارن حضرت رو از این حرفا. بعد امام کاظم علیه السلام اونجا حضور پیدا کردن، هارون یه سوالی پرسید که امام حسین جعفر میدونست، یعنی از امر امامت سوال پرسید، امام میدونست اگر جواب رو به صراحت بده هارون غضب میکنه و مشکلات درست میکنه. بعد امام کاظم علیه السلام فرمودن دست تو بده به من، یعنی دست هارون رو، چون اینها از فرزندان عباس بودن دیگه، که اینها در نهایت که میگفتن به هم پسرمو، سرش همین بود که اینها از یک رحم بودن. دقت فهمیدی چی عرض کردم؟ اینها از یک رحم بودن. حضرت فرمودن دست تو بده من، چون رحم وقتی دست رحم رو لمس میکنه غضب نمیکنه. بعد امام کاظم جواب داد، هارون با تمام وجود احساس آرامش کرد. بعد به امام حسین جعفر عرض کرد که بله شما درست گفتید، من خیلی آرام هستم. و غضب میگه وقت اون جلسه خلاصه از این جهت به ختم به خیر شد. بنابراین اگر کسی که غضب کردید برش رحم شماست و شرایطش هست، نامحرم نیست، لمس کردن او، دستی از او میگیرید یا به هر طریق، این هم در فروکش کردن غضب البته مؤثره. اما نکته بعدی رو که میخوام محضر شریفتون عرض بکنم و در واقع آخرین نکته باشه که چکار کنیم که این غضب و سوره غضب آرام بگیره، رسول بزرگوار اسلام اینطور فرمودن. اینو مرحوم علامه مجلسی در جلد 72 بهار صفحه 32 این روایت رو نقل میکنه که رسول بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اینطور فرمودن: ان الغضب من الشیطان و ان الشیطان خلق من النار و انما یطفئ النار الماء. خب چیکار کنیم؟ فاذا غضب احدكم فليتوضا. حضرت فرمودن نگاه کنید، غضب از شیطانه. این نگاه کنید و من عرض کردم و به حضرت خلاصه نسبت نده باشم، فرمودن غضب از شیطانه. شیطان از آتش خلق شده و آتش رو آب که خاموش میکنه و انما یطفئ النار الماء. پس هر کدوم از شماها که غضب کرد، فاذا غضب احدكم فليتوضا، وضو بگیره. این وضو در این حالی که از آب استفاده میکنیم، وضو میگیریم، آب آتش رو خاموش میکنه، در این حال در روایت داره الوضوء نورون، یک نورانیتی به انسان میده. بنابراین انسان اگر این کار رو هم بکنه اثر گذاره. فلیتوضا. حالا شما ممکنه بگید بابا اون موقعی که ما غضب میکنیم یه دفعه مثل کوره داغیم، اون موقع مثلا فرصت داشته باشیم بریم وضو بگیریم که اصلا خود به خود آرام میگیریم. خب از خدا کمک بگیریم، اولا دائم الوضو باشیم، ثانیاً گاهی اوقات هم اینطور نیست، اگر خدا پناه بده ما حتما فرصت میکنیم که فلیت و وضو بگیریم. اصلا ما همینو داریم از خدا میخواییم با گریه و زاری، خدایا بیا و اللهم انی اعوذ بک، منو پناه بده از سوره غضب. البته نکته ای رو که باید توجه داشت، باید مراقب بود که این رو بسیاری از بزرگان توجه دادن که انسان وقتی غضب میکنه سریع دوتا لباشو به هم فشار بده، اون منطقه رو ترک بکنه که چیزی از دهنش در نیاد، اون چیزی که باعث تحریک نسبت به غضبش میشه نبینه، بعد آرام گرفت مثلا برگرده. اما بالاخره نکاتی رو که عرض کردیم، این نکات چهارگانه‌ای رو که از حضرات معصومین علیهم السلام به ما رسیده بود، حائز اهمیته که امیدواریم خدای متعال همه ما رو به فضل و رحمتش پناه بده تا غضب بیجا نکنیم و خدا و رسول بزرگوار خدا و حجت بزرگوار او صلوات خدا بر همه حضرات معصومین رو از دست خودمون ناراضی نکرده باشیم. از همه شما بزرگواران التماس دعا دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.